أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح میکنیم و در ادامه آیات پیشین آیه 24 تلاوت شد و آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. در آیه 23 پیام بسیار مهمی رو خواندیم که خداوند سبحان فرمود به پیامبر بگو من از شما طلب مزد بر رسالت نمی کنم الا المودت فی القربا، مگر مودت در قربا. توضیحات کامل دادیم و دیشب به تمام معنا روشن شد که اگر پیامبر الا المودت فی القربا میگویند این مزد نیست، بلکه فزون بر خدمت پیامبر است. بیشتر امت رو رهین پیامبر میکند. چرا؟ چون پیش روی امت رو گشوده است، آینده امت رو به امر الهی تضمین کرده. انتظار کن فیکم الثقلین فرموده است، کتاب الله به اطرتی است و کاملا روشن این تبیینی که حضرت دارد. اما جمله مودت در قربا رو هم کامل توضیح دادیم. قربا علی و فاطمه و ابناهما، صراحتا پیامبر این خویشاوندان رو معرفی کردند. و مودت هم گفتیم محبت است با چهار ویژگی، نه مطلق محبت که توضیح داده شد، دیگه تکرار نمی کنم خدمت عزیزان. تمام. و در پایان آیه هم فرمود و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. این قاعده و قانون الهی است، هر آن کسی که اقتراف حسنه می کند. کلمه اقتراف به معنای اکتساب است، به معنای به دست آوردن است با یه زیادی، و اون اینه که اقتراف اکتسابی است که در آن دشواری وجود داره، در آن زحمت وجود داره و کار آسانی نیست. کنایه از این که انجام حسنات قطعا همت میخواد، قطعا استقامت میخواهد و انسان باید تحمل دشواری ها رو بکند تا بتواند به نتایج مثبتی در زندگی برسد. هر کرا میل و رغبتی است به گل، گو برو با جفای خار بساز، و الا بدون اون نمیشه. و من یقترف حسنتن، و کسی که اقتراف حسنه می کند، قرآن فرمود نزد له فیها حسنا، ما می افزاییم در اون حسنه که انجام می ده. حالا این افزودن چیست؟ چند شب قبل اشاره کردم، من جاء بالحسنه فله عشر امثالا. اگر هر کسی یه حسنه در قیامت می آورد، خداوند به او چه می کند؟ 10 حسنه تعامل می کند و بر می گرداند. بنابراین نزد لهو این زیادی الهی است که در قبال هر حسنه حضرت هدیت فزونی می دهد. نزد لهو فیها حسنا. و در پایان هم ان الله غفور شکور، تکرار کردم که یه جمله رو بگم. این یه قانونه، قانون کلی است. و من یقترف، هر کسی اقتراف کند حسنه ای را، خدا با او چنین معامله می کند. خب حالا این قانون کلی، فرد اولش، اون حسنه اولی که در این قانون کلی مطرحه، خب همین که در این آیه اومده دیگه. چیست این حسنه؟ مودت در قربا. یعنی بالاترین مصداق حسنه در قرآن کریم قطعاً میشه همین مودت در قربایی که در آیه مطرح میشه، به دنبال اون قانون کلیش هم مطرح میشه. پس هر کسی که بتواند به مقام مودت به اهل بیت علیهم السلام برسد، خداوند وعده فزونی در اعمال اون رو در قیامت میده، نزد له فیها حسنا، و مواجه میشه با غفران و شکر الهی و تشکر خداوندی. این هم تکمیل مطلب. حالا به اینجا که رسید در آیه بعدی میفهمد ام یقولون افترا علی الله کذبا. من یه ترجمه بکنم ابتدا، آیا میگویند که این پیامبر افترا علی الله کذبا، بر خدا دروغ بسته است؟ کلمه افترا از ماده فر می آید در لغت عرب به معنای بریدن. در مورد گوسپند که میخواد قربانی بشه، فقها میگن باید فری او داج اربعه باشد تا حلال بشه این گوشت. فر یعنی بریدن، او داج یعنی رگها، اربعه یعنی چهارگانه. رگهای چهارگانه گردن این حیوان باید بریده بشه، ولا این میته خواهد بود، مردار است و حلال نمیشه. پس فر به معنای بریدن است. حالا از همین ماده به دروغ فریه گفته می شود، چون مطلبی است که از حق جداست، از صداقت جداست. وقتی یه مطلب جدای از حق رو کسی میگوید، به این فریه میگن، یعنی همون دروغ. منتها اگر ما دروغ گفتیم تمام، اما اگر دروغ رو به دیگری بستیم، یعنی گفتیم که فلان کس چنین میگوید به دروغ، این رو فریه نمیگن، افترا میگن. افترا، افترا یعنی به دیگران دروغ بستن. اینجا گروهی میگویند که پیامبر به خدا دروغ بسته است، علیاذ بالله. ام یقولون افترا علی الله کذبا، آیا هم چیزی میگن؟ فإن یشاء الله، اگر خدا بخواهد، یختم علی قلبک، اگر پیامبر تو بخوای خلاف بگی، خدا قلبت رو پلم میکند و میبندد و مهر میکند، زبانت رو میبندد، دریچه های فهمت رو میبندد، تو توان خلافگویی در پیشگاه خداوند نداری. و یمحو الله الباطل، و خداوند باطل رو محو میکند. و یحق الحق بکلماته، و حق را با کلمات آیات خیش تثبیت میکند. خب این چه ارتباطی با موضوع قبلی داره و چی شد یه آیه سنگینه این چنینی رو یک بار حضرت حق مطرح میفرماید؟ خب در آیه پیشین خواندیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بیمار دلان، کسانی که نسبت پیامبر مکرم اسلام سوء نیت، دشمنی و بدخواهی داشتن، منتظر یه صحنه هایی بودند که یه اتهامی رو به پیامبر وارد کنن، و این یکی از اون صحنه هاست. نمونه میگم بعد میرسیم به این آیه شریف. خب بالاخره میدانیم از مهمترین وقایعی که در تاریخ زندگی پیامبر اسلام پیش آمد واقعه قدیر است. پیامبر بعد از حجت الوداع اومدن تمام حاجیان رو دعوت کردن، گفتن هیچ کس به بلادش نره، همه تون بیاد به این منطقه کرا القمیم یا منطقه قدیر خم. در اینجا یه قدیری وجود داره، یا آبگیری وجود داره، آبگاهی وجود داشت که نام اون خم بود. پیامبر همه حاجیان رو دعوت کردن، 120 هزار حاجی با پیامبر بیان در اونجا شرکت کنن. حالا عددها رو این از 30 هزار گفتن تا 120 هزار، مهم نیست. پیامبر همه اینها رو دعوت کردن. برای چه مسئله مهمی رسول خدا نذاشتن این حاجیان به خانه های خودشون برن و تقسیم بشن از مکه؟ کار پیامبر به جایی رسیده است که خداوند به او گفته است یا ایها الرسول، پیامبر، بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، ابلاغ کن این وظیفه‌ای که بهت گفتیم، اگر انجام ندادی رسالتت ناتمامه و کارتو درست انجام ندادی. پیامبر باید آنی که خداوند به او ابلاغ کرده است برای مردم بازگو کنه. تمام حاجیان آمده برای پیامبر از جهاز شطور منبری رو درست کردن، پیامبر بالای منبر ایستادن و اون خطبه قراء قدیریه رو گفتن. قسمت هایی از این خطبه که نامش حدیث قدیره، عزیزان متواتره. حدیث متواتر حدیثی است که هیچ احتمال خلاف در آن داده نمی شود. اینو دیگه همگان نوشتن، شیعی سنی حدیث قدیر رو متواتر می دونن، یعنی سخن قطعی و صدور از پیامبر می دانن. خب پیامبر ایستادند و مطالب گفته شد، به این فراز رسیدن که مردم الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من از شما ولایت و اختیارم به خودتون به امر خدا بیشتر هست یا نه؟ بلا یا رسول الله، بلا یا رسول الله، همشون اعلام کردند. خب چرا؟ چون آیه 6 سوره مبارکه احزاب دیگه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خدا تو قرآن میگه اختیار پیامبر بیشتر از مردم به خودشون. پیامبر ولی الهیست، این اختیار رو داره. گفتن بله. سریعا پیامبر فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا. حالا اگر این اختیار و ولایت من بیشتر از شماها بر شماست، این ولایت رو هر کسی که من ولی او هستم، مولا او هستم، علی هم مولای اوست دیگه. حالا من بحث ندارم کلمه مولا و آنی که اهل سنت در اون خدشه میکنن در کلمه مولاست. میگن آقا کلمه مولا به معنای دوست، به معنای ناصر، به معنای آزاد کننده. مولوی تحریف میکنه حدیث قدیر رو در مثنوی، میگه کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود با آن علی مولا نهاد. یه دروغیست، اتهامیست به پیامبر که این معنا رو پیامبر نفرمودن. مایل بودید مراجعه می‌فرمایید به کتابی که قدیر در آفاق حدیث، قدیر در آفاق حدیث به سادگی تمام و روانی علمی من نوشتم، توضیح دادم تمام حدیث قدیر رو، متنش رو، سندش رو، محتواش رو، مولا رو، 28 معنای مولا چیه، کدومها میشه باشه نباشه، این همه توضیح داده شده، دقیق علمی گفته شده. حالا غرض من چی بود از گفتن این؟ تمام شد. و پیامبر بعد از اینکه این کارو کردن دستور دادن که بیاد حالا به علی ابن ابی طالب به خاطر این مقامی که خدا به او داده چه بگید؟ تبریک بگید. بعد اولین کسی که اومد به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب گفت بخ بخ سرت مولای و مولا کل مؤمن. بخ به فارسی میشه به، یعنی به به مولای من و مولای همه مؤمنان شدی. عمر ابن خطاب بود اولین کسی که اومد به امام تبریک گفت. و پیامبر مراسمی داشتند و اوضاعی بود دیگه، 3 روز پیامبر موندند و این اتفاقات مبارک افتاد. سخن پیامبر هنوز تمام نشده بود، آب دهان مبارکش خوش نشده بود، یک کسی به نام فهرینامی اومد جلوی پیامبر ایستاد، گفت که گفتی اطاعتت کنیم، اطاعتت کردیم، گفتی خدای واحد پذیرفتیم، گفتی رسول خدایی پذیرفتیم، بس نبود، آیا خواستی دامادت و پسر عمت رو جای خودت قرار بدی؟ آیا این حرفی که تو گفتی از سوی خداست یا از خودته؟ اشک پیامبر جاری شد، رسول خدا اشکشون جاری شد از اینکه چنین گستاخانه کسی میاد و فرمودن من الله، این از خداست، من که مسئله شخصی رو ندارم با کسی. بالاخره این مرد مردی است که بالاترین و لایقترین مقام ها رو در امت پیدا کرده، علی ابن ابی طالب اعلم شماست، اقضای شماست، عدل شماست و و و اینا چیزی است که آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا دقت بفرمایید، اینو مرحوم آقای امینی در جلد اول می نویسن در آیات مربوط به قدیر، آیه 3 سوره مبارکه مائده، 67 مائده، 55 مائده و آیه سوره مبارکه معارج آیات اول، اون سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. این آیات اول را آیه امینی مستند می نویسن، 30 کتاب تفسیری اهل سنت هم میارن پاش میذارن، که به مجرد این که این سوال رو کرد پیامبر جواب دادن. اون آقای فهری به پیامبر گفت ان کان هازا حق من اندک فامطر علینا حجاره من السما، اگر این هر حق تو میگی از خدای تویه، همیه سنگی بیاد از آسمان بخوره تو سر من، من بمیرم و ولایت علی رو نپذیرم. عزیزان مردم، سنگ از آسمان اومد خورد تو سرش، به درک واصل شد. اینو اسنادش مرحوم آقای امینی تو القدیر جل اول می نویسن. ببینید یه عده این دیدگاه رو و این بغض رو به پیامبر و اهل بیت او داشتن. حالا پیامبر اومدن گفتن الا المودت فی القربا، آقا یه گروهی از منافقان اومدند و لب باز کردند، گفتن آقا اینی که ایشان میگه الا المودت فی القربا، اینو از خودش داره میگه، این حرف خدا نیست، به دلیلی که میخواد آب به آسیاب خاندانش بریزه، قبیله سالاریه، خیش و قوم سالاریه. دیگه روایت هست عیون اخبار و رضا، حضرت علی ابن موسی رضا تاریخش رو نقل میکنن، کیا گفتن این حرف رو؟ گروهی از منافقان گفتن و این مطالب گفته شد، پیامبر صداشون زدن، گفتن آقا چیزی گفته شده پشت سر من؟ ما هدفه چی؟ گروهی از انصار که شاهد بودن ماجرا رو نقل کردن، پیامبر ادامه آیات رو خوندن، اشکهای همه اینها جاری شد و عذرخواهی از پیامبر کردن به خاطر اون گفتار منافقان. این شأن نزول آیه است. ببینید اینها گفتن ام یقولون افترا علی الله کذبا، نکنه این داره دروغ میگه به خدا، الا المودت فی القربا، سخن خدا نیست. بعد ذات احدیت پاسخ میده فان یشاء الله یختم علی قلبک، پیامبر اگر خدا بخواهد دل و جانت رو میبندد، مجاری ادراکت رو میبندد، گوش و چشم و دهانت رو ختم میکند و هیچ یارای سخن گفتن نخواهی داشت. یه آیه‌ای داریم تو قرآن که این عجیب تضمین کننده دیگه کنترل کیفی قرآنه به لحاظ تمام معنا و اصالت قرآن. ببینید قول یعنی چی؟ گفته. اگر کسی یه قولی رو به دروغ به شما نسبت بده، بگه این قول رو فلانی گفته است، اینو در کلام عرب چی میگن؟ میگن تقول. تقول. حالا این آیه رو گوش کنید، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین، اگر این پیامبر یک کلمه دروغ به ما بگه، سخنی که ما نگفتیم بگوید، با دست قدرت میگیریم و شاهرگ وتین و اصلی حیاتش رو قطع میکنیم. مگه پیامبر میتونه خلاف بگه؟ مگه پیامبر میتونه از خودش چیزی بگه؟ بارها گفته اما بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. فرمود اگر این طور باشه خدا ختم میکنه قلبشو، اجازه گفتن و شنیدن بهش نمیده، ادراکاتش رو بند میکند، یختم علی قلبک، بر قلب تو چنین میکرد، و یمحو الله الباطل، و خداوند سخن باطل بیهوده رو محو میکنه و نمیگذاره. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، در این قرآن مثقال ذره باطل وجود ندارد، و یحق الحق بکلماته، و خداوند تمام حقایق رو با سخن خودش ثابت و استوار کرده است، و انه علیم بذات صدور، و خداوند پیامبر نگران نباش، میدونه تو دل و سینه اینها چیست، میدونه اینها چه کینه هایی دارن که این گونه لجن پراکنی میکنن، این گونه به ساحت قدسی تو اهانت و توهین میکنن. انه علیم بذات صدور. بسیار خوب، حالا این آیه تکمیل آیه قبلی بود، باز آیه بعدی تکمیل این آیه است. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، و یعفا عن السیئات. تون روایتی که از حضرت علی ابن موسی عرض کردم دقیقا به این آیه اشاره میکنه. وقتی یه عده از منافقین در جمع اصحاب پیامبر از محضر پیامبر اومدن بیرون این جمله رو گفتند، اصلا بذارید بخونم روایت رو براتون، فضیلتیست بالاخره متن روایت رو هم بخونیم از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. یه حلاوت و شیرینی خاص خودش رو داره. اجازه بدید متن روایت رو براتون بخونم که خیلی زیباست. اینه: عیون اخبار رضا. قال ابو الحسن، حضرت رضا فرمودن حدثني ابي، پدرم فرمودن، ان آبایی از پدرانشون، ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب، رسید تا اینجا. قال اجتمع المهاجرون والانصار الى رسول الله. یه روزی جمعی از مهاجرین و انصار اومدن پیش پیامبر، گفتن ان لك یا رسول الله معونتا في نفقتك فمیمن یاتيك من الوفود. گفتن آقا شما هزینه داره زندگیتون، خرج دارید یا رسول الله، من به درآمدم ندارید، میهمان براتون میاد، شما بزرگ جامعه اید، رسول خدا هستید. خیلی جالبه، اینا اومدن خودشون بدون که پیامبر بگن محضر پیامبر و گفتن هازهی اموالونا و دماؤنا، این اموالمون، اینم خونمون، جانمون، تقدیم شما، شما مصرف کنید. و هازهی اموالونا مع دماؤنا فحکم فیها بارن معجورا. شما هر جو دلتون میخواد تو اموال ما تصرف کنید، خدا بهتون خیر بده که این کار رو بکنید، ما از شما تشکر میکنیم اگه از مال ما استفاده کنید و بردارید. اعتماشت او امسک، به هر کی میخواید بدید، به هر کی میخواید ندید، هر جور میخواید من غیر حرجن استفاده کنید. قال، به اینجا که رسید، حضرت علی ابن موسی نقل میکنن از سید الشهدا که ایشان حدیث رو نقل میکنن از پدرشون، فانزل الله علیه الروح الامین، جبرئیل امین آیه رو نازل کرد، پیامبر به اینها بگو قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، بگو ممنون، متشکرم، من از شما مساله مالی نمیخوام، شما لطف کنید در مسیر مودت قربا باشید. و این رو فرموده ای انتو ادو قرابتی من بعدی، قرابت من رو داشته باش. فخرجو، رفتن بیرون. فقال المنافقون، منافقونی که در اون جمع بودن، این نفوذی هایی که در اون جمع بودن، گفتن ما حمل رسول الله على ترک ما عرضنا علی الا لیحثنا على قرابته من بعده ان هو الا شیء افتراه فی مجلسه. گفتن این که پیامبر قبول نکرد پول ماها رو، میدونید چرا؟ چون میخواست ما رو سوق بده به جای اون به دودمانش و خاندانش بعد از خودش، میخواد آب با آسیاب اینها بریزه و این دروغی بود که به خدا بست، آیه نازل نشده بود، این دروغ بود که پیامبر گفت. الله اکبر. و کان ذلک من قولهم عظیما، خیلی بهتان عظیمی رو به پیامبر زدن. فانزل الله هذه الآیه، آیه رو خدا نازل کرد، ام یقولون افترا علی الله کذبا، آیا همچین حرفی رو به پیامبر میگید؟ و اومد آیه بر پیامبر نازل شد، پیامبر اینها رو صدا زدن، بعث الیهم، گفتن بیایید. پیامبر بهشون فرمودن که هل من حدثن، آیا اتفاقی افتاد از پیش من که رفتید بیرون، حرف و حدیثی بود؟ گفتن فقالو ای والله، بله بله به خدا قسم یا رسول، خجالت داریم بگیم. فرمودن بگید. گفتن لقد قال بعضنا کلاما عظیما فکرهنا، آقا یه سخنی به شما گفتن که ما خیلی ناراحت شدیم از این مطلب. فتلا علیهم رسول الله الآیه، آیه رو پیامبر براشون خواندن، ام یقولون افترا رو خوندن، فبکوا و اشتد بکاؤهم، اینا شروع کردن به گریستن، به شدت گریه کردن. حالا گوش کنید، فانزل الله، همونجا نازل شد در حال هوای این مؤمنینی که از این سخن منافقین چی شده بودند؟ ناراحت شده بودند. خدا نازل کرد هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون، آیه 25 نازل شد، نگران نباشید. اگر شما نگران اینید که شنیدید این اتهام رو به پیامبر و همین شنیدنش هم برای شما گناهه و مشارکت کردید در این، بدونید نگران نباشید. خداوند هو الذی یقبل توبته عن عباده. اتهام زدن به پیامبر بالاترین جرمه، یعنی کسی پیامبر رو دروغگو بداند و انکار کند سخن اون، این کفر به الله العظیمه و قطعا جهنمه سزایون. خب شما هم یه ترسی وجودتون رو گرفت، لذا خداوند در به رحمت رو باز میکنه. اوست که میپذیرد توبه را از بندگانش. هو الذی یقبل توبته عن عباده. خب اینجا آیه خیلی زیباست، از لطیفترین آیات قرآن است. اجازه بدید مقداری آیه رو باز کنم. محضر بارکت فرمود هو الذی یقبل توبته عن عباده، خداوند توبه رو از بندگانش قبول میکنه. قبول میکنه، یقبل توبته عن عباده. این تعبیر قبول و پذیرش خداوند خیلی تعبیر زیبایی است. قبولی که به خدا نسبت داده میشه دیگه تمامه، همه چیز با این واژه فهمانده میشه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه. در مورد مریم داریم و تقبلها ربها و قبولن، خداوند مریم رو قبول کرد. این قبول الهی اصلا دیگه مجده بده. یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. این قبول الهی دیگه اصلا هیچی باقی نمیگذاره. حالا اینجا در مورد چه چیزی خداوند قبول رو مطرح میکنه؟ در مورد توبه. من اینجا باید عرض کنم خدمت عزیزان، از نابترین، مترقیترین، متحول کننده ترین مفاهیمی که در قرآن کریم مطرح است مفهوم توبه است. یه مفهوم تو در توی هزار وجهه که ما با بعضی چیزاش آشناییم، با بعضی ابعاد توبه آشنا نیستیم عزیزان. خب اولا این که توبه شامل چه کسانی می شود؟ کسانی که از مسیر رحمت الهی چی شدند؟ خارج شدند، فاصله گرفتند. کسانی که از رحمت خداوند دور می شن و جدا می شن، اینها با توبه چه می کنند؟ رجوع می کنند. لغت توبه در کلام عرب تاب ای رجع، بازگشت رو میگن توبه در کلام عرب. کسانی که از رحمت الهی فاصله گرفتن، دور شدن، رجوع میکنن با توبه به سوی رحمت الهی. چرا؟ چون اصل قانون اولیه در پیشگاه ذات احدیت و خلقت الهی اینه که خدا انسانها رو صرفاً برای رحمت آفریده است، نه برای عقوبت و عذاب. اصالت الرحمه، اصل اولی در کار خداوند، عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار، اصل اولی در ذات احدیت رحمت است. اصالت الرحمه. آیه 54 سوره مبارکه انعام تکان دهنده است. فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، پیامبر، هنگامی که میان پیش تو کسانی که ایمان به آیات الهی آوردند، شما پیش دستی کن و قل سلام علیکم، شما سلام من و خدا رو به اونها برسون و قل سلام علیکم. بندگان من وقتی میان پیش تو پیامبر، تو سلام من رو به اونها برسان. فقل سلام علیکم. بعد به اینها بگو کتب ربکم علی نفسه رحمه. خیالتون آسوده باشه، خدا رحمت رو نسبت شما بر ذات خودش قطعی کرده. کتب ربکم علی نفسه رحمه. حالا انه من عمل منکم سوءا بجهالته، اگر در میان شما یه کسی کار زشتی میکنه، یه سوئی رو مرتکب میشه که از مسیر رحمت الهی خارج میشه، اما ثم تاب من بعد ذلک و اصلح، بعد میاد توبه میکنه و اصلاح میکند، فانه غفور رحیم، خداوند غفران و رحمت خودش رو برای چنین انسانی آفریده است. و دلنگران نباشه. چقدر عجیب این آیه،
چقدر زیباست. پس اصل اول خداوند همه انسان‌هاش آفریده که برن بهشت، همه مشمول رحمت بشن. خود چه بکنیم؟ یه عده‌ای با تمام این مسائل باز هم چی میشن؟ خود بد میشن. به حدی خود بد میشن که وقتی اینها میرن جهنم میبینن جهنم رو. بعد اگر خدا اینها رو برگردونه تو دنیا، فکر میکنین درست میشن؟ قرآن میگه لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. یک گروهی از انسان‌ها هستند اگر برن جهنم طعم عذاب الهی رو بچشن، برگردن تو دنیا باز همون کثافت‌کاری‌هاشون رو میکنن، باز همون کثافت‌کاری‌ها رو میکنن. پس یه عده‌ای اصلا بنا ندارن مشمول رحمت الهی بشن، و الا اصل اول در مورد خداوند چیه؟ رحمت. خب حالا از ادله این که اثبات میکنه اصل رحمت رو و امکاناتی که خدا در اختیار انسان ها قرار میده برای اینکه همیشه و همواره مشمول رحمت باشن، قاعده و قانون توبه است. توبه این که شما میری میزنی تا فشنگ آخرت، شلیک میکنی، مقابله میکنی با ذات احدیت، یه مرتبه یه تلنگری به خودت میاد، یه مرتبه به خود میای من دارم چیکار میکنم، من کجایم، این چه کاریه من دارم انجام میدم، این چه اسیانی که داره از من سر میزنه. یه مرتبه بالاخره نمیدانیم چی شد، دعایی بود، سحری کسی برای ما چیزی گفت، ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. گاهی این آه سحرخیزان یه دامن ما رو هم گرفت، دعا اونها دامن ما رو هم گرفت، به خود اومدیم و برگشتیم، برمیگردیم. همین کافیه، همینی که الان به خود اومدیم، تلنگر خوردیم و گفتیم تمام، بازگشتم، تمام آغوش الهی به سوی ما، به روی ما گشوده میشه و ذات احدیت همیشه پرچم سفیدش رو افراشته و برای بندگانش بلند کرده، هیچگاه اعلام جنگ با بندگان نمی کنه. این بندهان که با خدا اعلام جنگ میکنن، به تعبیر قرآن به رباخارا میگه فأذنوا بحرب من الله، برید اعلام جنگ با خدا کردید. توجه فرمودید؟ خب ببینید با توبه چه اتفاقی اولا میفته. اینه که انسان تولد دوباره پیدا میکنه، یعنی آدمی با توبه برمیگرده، اصلا زندگی نوعی رو شروع میکنه، یه زندگی نوعی رو شروع میکنه. خیلی شگفت انگیزه. بزرگترین و اساسی ترین تغییری که انسان میتونه تو زندگیش بده با مقوله توبه است، که اصلا مسیر زندگی عوض میشه، از ظلمت به نور، از انحطاط به تعالی، اصلا یه دنیای جدیدی رو انسان میسازه با توبه، یه شخصیت دیگه میشه. اینی که بعضیا تو مباحث روانشناسی بحث تغییر و عدم تغییر رو، ابدا این مسائل نیست، این باب توبه برای همگان گشوده و همگان امکان این رجوع رو دارن. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. نومید هم مباش که مستان جرعه نوش ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدن. یه وقتی این خاطره رو از یه دوست عزیز مشهدی خودم، خدای او را حفظ کند، از بزرگان بازار مشهد عرض می کردم. خب تاجرزاده و بالاخره جوان و زمان گذشته و رژیم گذشته، گفت ماشین اونچانی داشتم، شبرلت فلانی داشتم، از تهران گفتم برم این سری دریا بزنم، شمال بزنم، بعد برم مشهد. آمدم و ماشینم کنار دریای جایی ساحل گذاشتیم، درهای ماشینم باز و استریورم زدیم روشن که بالاخره اگر کسی بشنوه بیاد ما تنها نباشیم اینجا، بالاخره یک کسی پیدا کنیم با خودمون. اینم زدیم و اینم شروع کرد به خوندن. داراش اون خواننده کذایی، اون خانم را اسم نبریم فلان، اون داراش میخوان که شبهای دراز بی عبادت چه کنم، من مست نیاز بی عبادت چه کنم، این شعر و این ترانه رو داراش میخوان. گفت همینطور که تکرار کرد منم چشمم به دریا بود، یه مرتبه نشستم روی زمین، سرم و دستم گرفتم، خودش به من نقل میکرد، سرم و دستم گرفتم نشستم تو ماشین، در رو بستم، خاموش کردم، یک گاز اومدم تا مشهد تخت‌گاز، رفتم خدمت علی ابن موسی، گفتم آقا اومدم که دیگه اومده باشم. گفت اومدم که اومده باشم. نومید هم مباش که مستان جرعه نوش
ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدم. این عنایت الهی تمام زندگی، تمام وجود تغییر و تحول پیدا میکنه. با کدام مقوله؟ با توبه. این که انسان تصمیم میگیره وجود خودش رو عوض کنه، تحول در وجود خودش ایجاد کنه. این اصلا یه مبنای فلسفی عجیبی است در باب توبه. حالا ببینید، من میخوام الان به مناسبت این واژه و این آیه شریفه دو سه نکته رو خدمتتون بگم. استدعا میکنم خوب دقت کنید. چرا توبه این جایگاه رو داره و این نقش رو داره و عظمتی داره به حدی که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین؟ خداوند توابین رو دوست داره، اصلا اینا رو متطهر میدونه خدا، دوستشون داره توبه کنندگان رو. خیلی جالبه، خدا دوست داره اصلا توبه کنندگان رو. عجیب تعابیر قرآن به کار میبره. اصلا بالاتر بهتون بگم، روایات معتبر در متون روایی معصومین فرمودن یه عابد عارف در سحر داره میگه استغفرالله استغفرالله استغفرالله، یه فاسق فاجر در سحر به خود اومده، حالا داره بر میگرده زجه میزنه، ناله میکنه، میگه خدا غلط کردم. خداوند استغفار مذنبین رو بر نجوا عارفین ترجیح میده و این رو بیشتر دوست داره. چی بگی؟ مثلا مبهوت میمونی؟ توجه فرمودید؟ حالا ببینید، من دو نکته اینجا عرض کنم. یک، ببینید ما انسان ها در مواقعه با اشتباه و خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، رفتار زشتی انجام، حالا در پیشگاه خداوند عصیان، معصیت، در رابطه با انسان ها تعدی به حقوقشون، زن، شوهر، برادر، خواهر، با هم دوچار خطا و اشتباه میشیم. خب حالا موضع گیری ما در قبال خطا و اشتباهمون چهار موضع. یک، الاصرار. میگم آقا این گناه رو کردم خدایا، نازش هستم، بازم میکنم، تا زنده ام میخورم، هر کار میخوای بکن. اینو به هم میگیم. این اعتراض میکنه بهش، چرا این کارو کردی؟ خانم اعتراض میکنه به شوهرش، میگه چرا این کارو کردی؟ میگه دلم خواست، باز هم میکنم، هر کار میخوام بکن، من همین کارم، من همینم. یعنی انسان خطا میکنه، اشتباه میکنه و بر ادامه خطای خودش چی میکنه؟ اصرار میکنه، حتی افتخارم میکنه. یه حالت قبیح‌ترین، زشت‌ترین، پست‌ترین حالت انسان اینه دیگه. انسان از عقلانیت خارج شده، این انسان جاهل بهت، این انسان دیگه اولائکه کل انعام شده دیگه، خوی حیوانی داره وقتی این رفتار رو انجام میده در قبال خطا و اشتباه خودش. یک، الاصرار، اصرار میکنه. دوم، حالت دومی که انسان ها در مقابل خطای خودشون دارن، الانکار، انکار میکنه. میگن آقا اینو چرا این کار انجام داد؟ میگه مگه من انجام دادم؟ کی بود چی بود؟ من نبودم، اصلا تقصیر من نبود، من که انجام ندادم این کار رو. و هر کی این کار رو انجام داده بری یقش رو بگیرید. انکار میکنه انسان خطای خودش، شهامت پذیرش خطاشو نداره. این حالت اینم زیاد داریم بالاخره تو نوجوانی، تو کودکی، غیره، این کارا رو ما زیاد کردیم، زدیم کار تو خونه ناکار کردیم یه جایی رو، بالاخره تو مدرسه گفتن شیشه شکست، بعد خب که توپ رو ما زده بودیم فرار کردیم، مثلا رفتیم و هر گفتم آقا به ما مسلم به ابوالفضل قسم ما نزدیم، قسم هم خوردیم، انکار کردیم. توجه دارید؟ این انکار حالت بعدی. سوم، حالت سوم اینه که میگیم بله من انجام دادم، اما تقصیر من نبود، شرایط اجتماعی بود، وضعیت اقتصادی بود که من این کار رو انجام دادم، اوضاع مالی خراب بود که مال مردم دزدیدم، نمیدونم فلان بود که این کار، آقا این طرف خودش این کار رو کرد که من، تقصیر من نبود، اون زمینه رو ایجاد کرد برای این گناه. یعنی گناه رو میپذیرم اما عذر آوری و بهانه تراشی میکنم. اون که در ادبیات سیاسی امروز بهش میگن چی؟ فرافکنی، فرافکنی میکنم. اینم حالت سومه. درست؟ میرسیم به حالت چهارم.
حالتی که انسان خطا میکنه، وقتی میرسه به این که خطا کرده است و روشن شد خطای او، سریعا دست رو بالا میکنه، میگه بله کاملا میپذیرم، من این خطا رو انجام دادم، تمام هزینه‌شو به عهده میگیرم، اما از پیشگاه قانون تقاضا فرصت برای جبران دارم. نام این چیه؟ توبه. انسان در مواجهه با خطا یا اصرار میکند یا انکار میکند یا اعتذار میکند یا توبه به رجوع داره. حالا زیباترین نابترین حالت کدومه؟ این چهارمی است. و این چه تحفه‌ای بود که خدا در سفره فرزندان آدم قرار داد و این فرصت توبه رو به حدی قرار داد که سوال شد از وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. یا رسول الله، اگر کسی یک سال قبل از مرگش توبه کند، توبه نافع است برای او؟ فهمدم بله. سوال کننده گفت یا رسول الله، اگر کسی یه ماه قبل از مرگش توبه کنه بازم درسته؟ گفتم بله. بیشتر جذاب شد براش، گفت یا رسول الله، اگر کسی یه هفته قبل از مرگش توبه کنه خدا میپذیره؟ گفتم بله. گفت یا رسول الله، اگر کسی یک روز قبل از مرگش توبه کنه خدا میپذیره؟ گفتم بله. دیگه رسید به جایی که گفت یا رسول الله، اگر کسی یک ساعت قبل از مرگش توبه کند مقبول است؟ فرمودن بله، به خدا قسم مقبول است. این عظمت توبه. چرا؟ توبه استحاله میکنه، یعنی وجود رو چه میکنه؟ عوض میکنه، متحول میکنه. وقتی این وجود عوض شد دیگه فرقی نمیکنه یک ساعت عمر کنه یا 10 سال عمر کنه، دیگه این عوض شده دیگه، این دیگه اون نیست. و این کار توبه است که توبه چنین کیمیا و عظیمی است که مصر رو طلا میکنه، خاک رو طلا میکنه و وجود انسان رو این گونه برمیگرداند. حالا من امشب میخوام در باب توبه یه جمله ای، یه بابی رو باز کنم که شاید براتون خیلی جالب باشه. خیلی مطلب داشتم بخوام بگم در باب توبه، برگردم به ریشه های قبلی، اما این نکته رو میخوام عرض کنم. این نکته‌ای که عرض می‌کنم نکته‌ای است اعتقادی کلامی و عرفانی، این نگاه عرفانی به این مسئله وجود داره و اون این است عزیزان، ببینید چرا توبه چنین عظمتی داره، چرا خداوند توابین رو دوست می‌داره، چرا توبه کنندگان به این مقامی میرسن که نجوای اونها رو خدا ترجیح میده بر صدا و تسبیح عارفین در سحرگاهان. این راز اصلیش میدونید چیه؟ اینه که رازش رو از خود قرآن بگیم، ریشه تاریخیشو بعد بیایم تکمیلش کنیم. معذرم بارکتون. خب اینو بارها من گفتم و شنیدید و همه تونم حفظید و خداوند گفت که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به همه فرشتگان گفت با آدم سجده کن. چرا؟ چون آدم رسیده مقامی که و علم آدم الاسماء کلها، تمام حقایق وجود خدا با آدم آموزش داده، علمش اقتضا میکنه در قبال مقام علمیش چه بکنید؟ ولو ملکید سجده کنید در مقام مقام علم. تواضع در پیشگاه علم، برکت العلم فی تعظیم الاستاز، اصلا برکت علم در تعظیم و تکریم و کرنش در قبال معلم و استاده. ائمه فرموده تعظیم کنید در قبال آدم به خاطر مقام علمیش. فسجد الملائکه كلهم اجمعون، همشون این کارو کردن الا ابلیس، ابلیس نکرد، ابلیس سجده نکرد. خب خداوند گفت که ما منعک ان لا تسجد از امرتک، چرا سجده نکردی وقتی امرت کردم سجده کنی؟ اولین جمله‌ای که گفت چی گفت؟ گفت انا خیر من. انا یعنی چی؟ یعنی من. چی شد؟ تموم شد. تا که کلمه انا خارج شد، عرش و فرش فهمیدند که ابلیس دیگه تمام شد کارش. گفت من بهترم از اون، چرا بهش سجده کنم؟ منو از نار و نور آفریدی، او را از خاک و گل آفریدی، خب پس بنابراین من از او برترم و
دیو از آدم نبیند غیر تین. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، اولان کس این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا و ابلیس بود. گرفتار شد به ظاهر بینی و قیاس و در دامی افتاد که دام انا بود. انا یعنی چی؟ انانیت یعنی کبر، یعنی این که من خودم رو میبینم. انسانی که خود بینه است دیگران رو نمیبیند. انسانی که خود بینه است برای خودش انانیت قائله، خدا رو نمیبیند. تمام دیگه در دام مهیبی افتاد، شد آغاز سقوط در پیشگاه خداوند با مفهوم من، انا و انانیت. تا الان تا قیام قیامت هر کسی در این دام گرفتار شد، نردبان خلق این ما امنی است، عاقبت این نردبان افتادنی است. هر کی گرفتار شد در این انا دیگه کارش تمومه. خب ببینید، این کبر، این انا در وجود انسان تا از میان برداشته نشه، انسان احساس وجود در قبال خدا میکنه، نمیتونه عبد بشه، اصلا نمیتونه ایمان بیاره، دروغ ایمانش. اگر کسی در چنبر کبر و انانیت گرفتاره، دروغ میگه ایمان داره. این توهمه، تکبر و توهم با هم هم پایند. این توهمش زده، ایمان نداره، امکان نداره اصلا تکبر با ایمان جمع بشه. اینو دلیل داره دیگه، الان نمیخوام دارم مرور میکنم خدمت عزیزان. خب این اتفاق افتاد، بعد بهش گفتن فخرج فانک رجیم، بیرونش کردن، راندنش از اون بارگاه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، خطبه 192، خطبه قاسع، 30 جلسه من شرحش کردم این رو. خطبه قاسع تو منیب برید قسمت نهج البلاغه ببینید، صوت و تصویر اونجا ببینید. کارنامه ابلیس این خطبه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه رو امام در مورد ابلیس شناسی و شیطان شناسی و کبر شناسی اختصاص میده. قوقا کرده امیرالمؤمنین، قوقا کرد، یه حقایق غیر گفت. من وقتی مطالب رو میگم اصلا دلم میخواد، حالا بخدی خیلی راحت بگم، دلم میخواد سرم بذارم رو میز سخنرانی زار بزنم، خدا شاهد به حق خودش، به قربت امیرالمؤمنین و سخنانش و مطالبش، به قربت علی و نهج البلاغه علی، که هیچی نیست تو این خطبه نباشه. هرچه انسان امروز نیاز داره، تمام دردهای سیاسی جامعه امروز تو این خطبه، درمانهاش تو این خطبه، تمام اون چه داری در غزه میبینید تو این خطبه هست. پاره پاره شدن، تکه تکه شدن این بچه های فلسطینی مسلمان رو که دارید میبینید تو این خطبه هست ریشه های اون. امام قوقا کرده در این خطبه، موضوع ابلیس، کبر و دیگه تمام دودمان این دو در دل زمان و حقایقی که امیرالمومنین در این خطبه بازگو کردن و مطرح کردن و معرفی کردن، تمام اینه. خب زمانی انسان عزیزان به کوی عبادت و عبودیت ذات حق پا میگذاره که بتونه از این انانیت عبور کنه و گذر کنه، از این کبر بگذره. خیلی عذرخواهی میکنم، این الاغش اون طرف جوب بود، ریسمانش و افسارش رو میکشید از جوب رد بشه نمیشد. یه حکیم اونجا رد شده نگاهی کرد، گفت بیس بابا جون، اومد با اساش آب رو شور داد، گلالود شد، کشید رد شد. گفت آه چی شد؟ من هرچی میگفتم این نمیامد. گفت این خودش رو میدید، حاضر نبود پا رو خودش بگذاره، وقتی خودش رو ندید دیگه گذر کرد. تا زمانی که ما در بند انا و منیم، هیچگاه این پیشانی در پیشگاه خدا صادقانه به زیر نمی آید، مگر اینکه بینی و بینک انی یون ینازعنی فرفع به لطف که انیین من البینی. پارسی گویم شما را خوشتر است، بیا هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. خیلی عجیب. حالا اون رازی که خواستم در مورد توبه بهتون بگم اینه عزیزان، از مهمترین، از دستیابترین، از مؤثرترین حالاتی که شاخ کبر و انا رو در وجود انسان در پیشگاه خدا می شکند توبه. توبه یعنی انسان تائب وقتی میاد در پیشگاه خدا میگه نادمن، منکسرن، مقرن، معترفن. وقتی میاد میگه خدایا این قبول دارم، نادمم، پشیمانم. داره چیکار میکنه؟ داره شاخ کبر رو تو وجود خودش میشکنه. دیگه الان شخصیت خودش رو در پیشگاه خدا چه کرد؟ خورد کرد. صدای شکستن استخوان‌های هویتش فرشتگان دارن میشنونن. حالا که شکسته میشه، حالا چی میشه؟ از نو ساخته میشه، اما با یه شکل دیگری، اما با یه شخصیت دیگری، دیگه یه جور دیگری. خدا بلندش میکنه، خدا بلندش میکنه، میرسد به آنجا که باید برسه. راز عارفانه توبه اینه که توبه گذار از خود است، گذار از نفس است، گذار از انانیت است. به همین خاطر انسان بها پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین میشه. حالا برگردیم به آیه، تمومش کنم. و هو الذی یقبل توبت عن عباده. خداوند منتظره تا بپذیرد توبه را از بندگانش. ببینید چه کسی توبه میکنه؟ انسان گناهکار دیگه. انبیا توبه ندارن، نوبه دارن. یعنی یه نقطه از توبه بردارید میشه چی؟ میشه نوبه، یعنی مطلق رجوع به خدا، نه از گناه. اما مردم نوبه دارن دیگه، توبه دارن، نوبه هم دارن، اما توبه. توبه کار انسانهای گناهکار و تردامنه. خدا میگه هو الذی یقبل توبت عن عباده. عباده یعنی عباد من، بندگان من. خداوند به اون بندگان گناهکارش چی میگه؟ میگه بندگان من، هر چی هستید بنده منید، بیاید من میپذیرم. یقبل توبت عن عباده و یعفو عن السیئات. و خداوند عفو از سیئات میکند. کلمه عفو محو الاثر. ببینید کسی یه خطایی انجام میده، میگن برید دنبالشو بگیرید تا مجازات. اسم این چیه؟ قصاص. از ماده قصه، یعنی پیگیری کردن. وقتی ما یه جرمی رو پیگیری میکنیم، یه مجرمی رو به مجازات میرسانیم، میشه قصاص. حالا اگر منع پیگرد صادر شد، گفتیم آقا پیگیری نکنید، ادامه ندید، اسم این میشه چی؟ عفو. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. عفو یعنی منع پیگرد، و خدا منع پیگرد صادر میکنه از سیئات بندگانش، از تمام سیئاتی که انجام دادن، بدیهایی که انجام دادن. با شرایط خودش خداوند منع پیگرد جاری میکنه. البته و یعلم ما تفعلون، این با تمام علم الهی است به اونچه که انجام میدید. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. قبلتون میدونه، بعدتون میدونه، حالتون میدونه، همه چیتون میدونه. با تمام این که درون و برونتون رو میداند، شما را میپذیرد. پس نگران نباشید، با این پروردگارتون مواجهید، با این ذات رحیم ودود مهربان مواجهید که این گونه شما رو میپذیره. و یعلم ما تفعلون. حالا دیگه اوجش میده. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. و خداوند
استجابت می کند آنانی را که ایمان آوردند و عمل صالحات انجام دادند. اینجا دیگه می ترسم ورود کنم اون لذت کافی حاصل نشه، لذا میگذارم اینجا. فقط یه نکته میگم انشالله و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات آیه 26 باشه برای فردا شبمون. امشب 24 و 25 رو خدمت عزیزان گفتیم. ببینید آیه 23 قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا از آیاتیست، این مودت قربا و تعریفی که دیشب براتون کردم، محبتی که با معرفت است، محبتی که برای محبوب است، محبتی که ابراز داره و اظهار باید بشه عملا، محبتی که مسئولیت آوره، که تطبیقش دادیم بر اهل بیت. وقتی این آیه رو بزرگان مفسرین اهل سنت می نویسند تو کتاب‌های تفسیرشون، هزار سال قبل جارالله زمخشری در تفسیر کشاف، 900 سال قبل فخر رازی در تفسیر کبیر، طولانی ترین متول ترین تفسیر اهل سنت تفسیر کبیر فخر رازی. تفسیر کبیر فخر رازی ندیده کسی سخن به این چی بنده خدا گفته بوده چیزی رو، و فخر رازی علم را لیتی کند پیش مرغان ریزد و تیتی کند، یه آدم اینطوری بوده. خب در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود در ایام جوانی این 32 جلد رو من فیش برداری میکردم این تفسیر. میرسه به این آیه شریفه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، 12 تا روایت نقل میکنه، زمخشری، فخر رازی، آلوسی بغدادی در روح المعانی، بخونم لذتش ببرید. اینا روایت که اونا نقل کردن بعد از الا نبدت فی القربا، من مات علی حب آل محمد اللهم صل علی محمد، مات شهیدا، هر کسی بر محبت و مودت اهل بیت پیامبر جان دهد شهید است. کشاف زمخشری، فخر رازی، آلوسی بغدادی و صد ده ها مثل اینها. علاوه من ماته، اگر کسی بر محبت اهل بیت جان، مات مغفورن له، میمیرد با غفران الهی. علاوه من ماته، اگر کسی باز بمیرد بر محبت اهل، مات تائبن، به مقام تائبین رسیده است. انا و من مات، من دیگه نمیخونم که زمان، مات مؤمنن مستکمل ایمان، اگر کسی با این محبت و مودت بمیره میمیرد با کمال ایمان. الا و من مات، اگر کسی با این محبت بمیرد، بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر، ملک الموت منکر و نکیر بشارت بهشت میدن. الا و من مات، اگر کسی بر این محبت بمیره، تمام روایات هم از پیامبر نقل میکنند اینها، یزف الی الجنه کما تزف العروس الی بیت زوجها، همونطور که عروس را آرایش میکنن به حجله میبرن، اون رو به بهشت میبرن. الا و من مات، اگر کسی بر این محبت جان دهد، فتحه فی قبره بابان الی الجنه، از قبرش دو در به بهشت برای او باز میشود. الا و من مات، اگر کسی بر محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر جان دهد، جعل الله قبره مزار الملائکه، خدا تا قیامت قبر او رو محل زیارت فرشتگان قرار میده، فرشتگان میان به زیارت قبرش. علا و من مات، اگر کسی این چنین باشد، مات اهل سنت و الجماعه، به معنای حقیقی به سنت پیامبر جان داده است. علا و من مات، نقطه مقابلش، علا بغض آل محمدن اللهم اللهم صل علی، اگر کسی به بغض این خاندان بمیرد، جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه، میاد و بر پیشانی او در قیامت نوشته شده است، آئس من رحمت الله، این آدم از رحمت خدا محروم و مایوس است.
الا و من موت الا بغض. اگر کسی بمیرد بر بغض پیامبر و اهل بیت و پیامبر، مات کافرن، با کفر مرده است. این 10 تا از این 12 تا روایت بود که سریع خدمتون ترجمه کردم که اینها نوشتن. حالا بگیم دیگه، بالاخره جمله این دو سه شب نشد دیگه من چیزی بگم، صدا اجازه نمیداد و حنجره خراب بود و امشب الحمدلله قدری بهتر بود حالا هوا خدمت دوستان عزیز. اینه که دیگه عزیزان ببینید، اگر یکی از این روایات رو بفهمیم و اون 4 ویژگی مودت رو بفهمیم، بعد متوجه میشیم چه ارزشی داره این نشستن هامون در این محافل و مجالس اهل بیت. بعد متوجه میشیم که هیچ بهایی براش نمیتونیم داشته باشیم، هیچ قیمتی نمیتونیم براش داشته باشیم. این عشق ورزی با شور و شعور رو نسبت به وجود و مقدس اهل بیت. اینه که بالاخره آقا به من و شما میگن یا ابن شبیب ان کنت باکی لشیء فبک علی جدی الحسین. پسر شبیب، برای هیچی تو این عالم ارزش نداره گریه کنی، هیچی ارزش نداره تو این عالم گریه کنی مگر جد مظلوم و قریبم حسین. اینه که اصلا وقتی میفهمه اینها کیان کجان، حسین مصباح الهدا و سفینه النجاح رو وقتی میفهمیم، بعد یه قدری که فهم بیاد بالا، بعد متوجه میشیم چرا وجود مبارک حضرت ولی هست. این جملات تو ناحیه میفرماید، ناحیه مقدس، یا جدا تا زندم برای شما عشق ها، اگر عشق دیده من تمام شود خون از چشمان جاری خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.